خب آغاز هفته کارگره و من واقعا خدا قوت و خسته نباشید میگم به همه کارگران عزیز و پرتلاش و زحمت کش. میخوام گفتگو کنم با یکی از اعضای عضو کانون کارگران هستن، جناب آقای علی خدایی عزیز، که خیلی هم خوشحالیم که امروز همراه ما هستن از شورای عالی کار، جناب آقای خدایی. آقای خدایی سلام، وقتتون بخیر، نماز روزتون قبول باشه، خیلی خوش اومدیم به خونه زندگی.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون، آرزومند قبولی تئاتر
و بالا شما برم.
همه هموطنان عزیزم هستم،
سلامت باشید.
تبریک عرض می‌کنم خدمت همه زحمتکشان حوزه کار و تولید آغاز هفته کارگر رو در خدمتتون هستم.
زنده باشید، متقابلا به شما تبریک میگم، ان شاءالله که همیشه تندرست و سلامت باشین. آقای خدایی واقعا حالا تو این دو سه سالی که ما درگیر کرونا هستیم چه اقداماتی برای این قشر زحمتکش و عزیز و دوست داشتنی صورت گرفته؟
عرضم خدمتتون که خب متاسفانه توی بعد از شیوع کرونا در سطح کشور تو همون اوایل کاری قسمتی از کارگران ما بخشن توی بخشای خدماتی دچار آسیب‌های جدی شدن.
بله،
با توجه به اینکه آمادگی کافی برای مقابله با این شرایط وجود نداشت، در سالهای اول وقوع کرونا کارگران واقعا اذیت شدن. بعد از اون با گسترش بیمه بیکاری و حمایت‌هایی که توی اون زمینه صورت گرفت از کارگرهایی که بیکار شده بودن، یه قسمتی از حمایت‌ها صورت گرفت. الحمدلله امروز شرایط نسبتا باثباتی رو توی اون حوزه داریم و جا داره که هم سپاسگزار باشیم هم شکرگزار که این شرایط رو پشت سر گذاشتیم.
بله، حالا با توجه به این شرایط تورمی که البته این الان دامنگیر همه اقشار هستا، خواستم بدونم که آیا تمهیدات خاصی برای قشر کارگران عزیز در نظر گرفته شده و اینکه امسال در سال 401 از لحاظ افزایش دستمزد حقوق کارگران چه اتفاقاتی صورت گرفته؟
ببینیم، به عنوان نماینده کارگران مطالبه گر حقوق کارگران هستیم و قطعا ما هم خواهان این هستیم.
بله، بله.
تورمی که وجود داره توی جامعه، دولت محترم و کارفرمایان محترم تمهیدات رو بیشند که بتونیم شرایط سخت تورمی رو پشت سر بگذاریم. اما در خصوص تعیین دستمزد امسال شد اتفاقا نسبتا مناسبی توی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران کشور اتفاق افتاد و جلسات شورای عالی کار مسیر حرکت خودش رو درست انتخاب کرد، هرچند مزد تعیین شده هنوز هم نمیتونه حداقل های زندگی کارگران رو پوشش بده. اما افزایش دستمزد 57% برای حداقل بگیرم، 38% برای سایر سطوح مزد تو حوزه کارگری، حرکت در مسیر درستش بود تا انشالله بتونیم توی چند سال اون فاصله رو پر بکنیم. از اتفاقی که امسال تو شورای عالی کار افتاد، جامعه کارگری رضایت نسبی داره و امیدواریم که در نقطه مقابل آن دولت محترم با کنترل تورم یه کاری بکنه که این مدت خرید به دست اومده بتونه مشکلات معیشتی کارگران رو حل بکنه. اگر این اتفاق در نقطه مقابل نیفته، افزایش دستمزد قطعا با تورم از بین خواهد رفت، تاثیرش هم
کاملا
متاسفانه اون مشکلات ممکنه دوباره به وجود بیاد.
کاملا حرفتون درست و منطقیه، واقعا ممنونم آقای خدایی که اینقدر آگاه هستیم به مسائل مشکلات کارگران عزیز. واقعا اگر اون تورم از اون ور کنترل نشه، هر چقدر اینجا افزایش حقوق داشته باشیم، اصلا اتفاق خاصی بنده خدا براشون نمیفته. متشکرم، ما زمانمون خیلی اندکه، اگر نکته و توصیه خاصی مونده، فکر می‌کنی مطلبی ناگفته مونده و دوست داریم بیان بکنیم، می‌شنویم، وگرنه بیش از اینم مزاحمتتون نمی‌شیم.
خواهش می‌کنم، از دینه دارم موافق هستم.
سلامت باشین، ان شاءالله که شما هم تندرست و سلامت باشین. روز خوش، خدا نگهدار. خب همسایه‌های عزیز، خیلی ممنونم که امروز هم کنار ما بودین و انشالله که روز بسیار خوبی در انتظارتون باشه تو این روزهای باقی مونده از ماه مبارک رمضان. دعا در حق هم دیگر رو فراموش نکنیم. آقا مظفر هم گفتم حالا بیاد هم خداحافظی کنه با شما، هم یه نفسی تازه بکنه. آقا مظفر، ما باید با همسایه‌مون خداحافظی کنیم.
منم همینطور ازشون خداحافظی میکنم. خیلی ممنون به خاطر همه زحمتایی که میکشی آقا سعید.
زنده باشی،
همیشه سر حال، سرزنده باشی، خودت بچهای گل این دیوارا رو هم تموم کردی.
دست گل درد نکنه.
فقط دست بهشون نزن.
چش الان میام حالا با هم دیگه بریم ببینیم. ممنونم، متشکرم از تک تک شما همسایه‌ها، مثل همیشه با هم مهربون تر باشیم. تا فردا و سلامی دوباره. خدا هم
خدا نگهدار. این صدایی آشنا در فلسطین است. این جوانان فریاد می‌زنند: ای خدا به داد غزه برس و جان ما فدای مسجد الاقصا. و اینک در قدسی ترین جمعه رمضان و روز قدس ما نیز سرود وحدت خواهیم سرود. از پزشکان و پرستاران شهید مقاومت، از شقاقی ها و نجارها خواهیم گفت.
ساعت 1 بعد از ظهر پنجم آبان 1364 مردی در نزدیکی هتل دیپلماتیک جزیره مال ترور شد. دکتر فتحی شقاقی، مؤسس و نخستین دبیر کل جنبش جهاد اسلامی.
دم یلون الدم و نهر الدم لا يتوقف، دفاعا عن العقیده، دفاعا عن الارض والافق والتاريخ.
اكيد انا العالم كله بيعرف مين هو الشعب الفلسطيني. شو بدعي طبعا ان الكل يقف يساند القضية الفلسطينية، واحنا قادرين على فكرة ان احنا واحنا بنثبت للعالم ان احنا قادرين نقف وش الاحتلال وش اي حد بيقف مع الاحتلال.
و از آنچه بر سر مسلمانان فلسطینی،
تعداد مبتلایان به این بیماری و فوتی‌های ناشی از آن باعث شد دولت فلسطین تدابیر شدیدی را در نوار غزه اتخاذ کند. این در حالی است که بخش بهداشت فلسطین به علت معاصره تحمیل شده بیش از 10 سال است با بحران شدید روبروست. به رغم همه این مشکلات، کادر پزشکی نهایت تلاش خود را برای کمک به 2 میلیون فلسطینی به کار می‌گیرد.
آخه فلسطین شهر در ظلمت نشسته، می‌بینم اون شب‌ها دیگه پر نور باشه. آیا زمان با دست‌های بیدیاتون میخوام که چشم دشمنامون خون باشه؟ میخوام که چشم دشمنامون خون باشه.
بخوان وحدت، جمعه 9 اردیبهشت ماه، رادیو سلام.
اینجا رادیو سلامت
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان.
مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو، مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه، این است که ما روی تولید تکیه کردیم. تولید چنین اکسیریست، یک چنین حادثه مهمیست. تولید ملی اگر انشالله به بهترین وجهی پیش بره، لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم تو این چند سال. بنابراین امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
سال نو، قرن نو،
سال 1401 گرامی باد.
اهالی ایران، 162 شماره روابط عمومی سازمانه. حتما با ما در ارتباط باشید و نظرتون رو در مورد برنامه‌های مختلف رادیو سلامت اعلام بفرمایید. ما منتظریم صدای گرم شما رو بشنویم.
ما می توانیم با آگاهی،
با پذیرش توانایی هایمان،
با تأمل،
با تمرین،
با تمرکز،
با خودآگاهی
مسیر زندگی را درست طی کنیم.
نردبان.
با یاد و نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام. از گروه بهداشت روان شبکه رادیو سلامت با برنامه نردبان با محوریت هوش با شما همراه هستیم به مدت حدود 30 دقیقه. در این برنامه من رضا شجاعی این افتخار رو دارم که با همراهی ملیحه کاظمی مشاور و تهیه کننده شما رو همراهی کنیم. اما دوستان، همونطور که میدونید هوش یکی از جذابترین و جالبترین فرایندهای روانی که جلوه های اون در موجودات مختلف به میزان متفاوتی مشاهده میشه. واژه هوش کیفیت پدیده‌ای رو بیان میکنه که دارای حالت انتزاییه. یعنی چی؟ یعنی اینکه قابل رؤیت نیست و هر کدوم از ما میتونیم در ذهنمون تعاریفی رو برای اون بیان کنیم. شاید به علت دارا بودن همچین ویژگیه که تعاریف متعددی هم از هوش ارائه شده. اما در سری برنامه‌های نردبان قصد داریم به تعریف هوش بپردازیم و با طبقه بندی انواع هوش هم آشنا بشیم و در نهایت ببینیم که آیا میتونیم با شناخت ابزارها و تمرین‌های مناسب قابلیت‌های متنوعی مثل استدلال، برنامه‌ریزی، حل مسئله، تفکر انتزاعی و یادگیریمون رو ارتقا بدیم. شما عزیزان میتونید همراه ما باشید و سوالاتتون رو در خصوص هوش و آنچه که پیرامون این توانایی ذهنی مطرحه با ما در میون بذارید از طریق ارسال پیامک به شماره 30102. اما خدمت شما خوبان عرض کنم که به زودی زود شما میتونید ما رو در صفحه اجتماعی این برنامه دنبال کنید و در هر برنامه تست ها و آزمون های هوش رو که مطرح میکنیم تو این صفحه پیدا بکنید و یک بار دیگر اونها رو مرور کنید. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه نردبان از شبکه رادیو سلامت. خب دوستان، دعوت میکنم که بخش بعدی نردبان رو بشنوید.
قلاب. قدیما اینطور تصور میشد که هوش هر فرد ژنتیکیه و قابل توسعه و بهبود و پرورش نیست. اما در حال حاضر به این نتیجه رسیدن که بخشی از هوش اکتسابیه و میتونه ارتقا پیدا کنه. به عبارت دیگه، هوشی که باهاش قدم توی این دنیا میذاریم فقط یک نقطه آغازه و قوی و قوی تر کردنش به عهده و خاص خودمونه. اگر ابزار تقویت هوش رو در کنار مهارتاشون یاد بگیریم، میتونیم هوشمون رو توسعه بدیم. برای این گفته های ما مصادیقی هم توی دنیای واقعی وجود داره که این حرف رو تایید میکنه. یک نمونهش قصه یه که در کنار هم باهاش آشنا میشیم. علی خسروشاهی، مدیر و کارخانه‌دار پارس مینو، در کتاب خاطراتش آورده یک کارخانه شکلات سازی سوئیسی گاهی وقتا به دلیل ایراد دستگاهشون توی خط تولید بسته خالی رد می‌کرد بدون اینکه شکلاتی توی بسته بذاره و همین باعث نارضایتی مشتریان شده بود. مسئولای این کارخانه کلی تحقیق کردند و دست آخر بعد از حدود 1.5 میلیون دلار هزینه به این نتیجه رسیدن که سر راه دستگاه نوعی وسیله لیزری بذارن که بسته های خالی رو به طور اتوماتیک شناسایی کنه و برداره. با شنیدن این خبر نگران شدن، چون دستگاه های ما هم مشابه همون کارخونه شکلات سازی سوئیسی بود. خواستار تحقیق شدم. بعد از یک هفته سرپرست ماشین ها اومد و گفت بله درسته، در دستگاه های ما هم این ایراد دیده شده. نگرانیم بیشتر شد و تصمیم گرفتم در جلسه هیئت مدیره مطرح کنم و نظرشون رو درباره 1.5 میلیون دلار بپرسم. فردای اون روز با اعضای هیئت مدیره برای بازدید از ماشین‌ها به کارخانه رفتیم و مشاهده کردیم یک پنکه روی صندلی جلوی میز ماشین قرار داره. از کارگر ساده بالای سر ماشین پرسیدم این چیه؟ گفت ماشین گاهی وقتا بسته‌بندی خالی میزنه. منم این پنکه رو که تو انبار بود آوردم گذاشتم سر راه دستگاه که بسته‌بندی‌های خالی رو پرت کنه بیرون. نگاه هم سمت هیئت مدیره رفت. تمامشون رنگشون پریده بود. این یک نمونه ساده نشون دهنده تکامل و رشد هوشه.
سپاس که با برنامه نردبان همراه هستید. این برنامه با محوریت هوش و هر آنچه که به این عنوان مربوط میشه سعی داره تا کیفیت زندگی رو برای تک تک ما با شناخت ابزارها و تمرینهای مناسب ارتقا بدیم. شما عزیزان میتونید همراه ما باشید و سوالاتتون رو در خصوص هوش و آنچه که پیرامون این توانایی ذهنی مطرحه با ما در میون بذارید از طریق ارسال پیامک به شماره 30102. این نکته هم خدمت شما عزیزان عرض کنم که به زودی زود صفحه اجتماعی ما راه اندازی خواهد شد. تست ها و آزمون های هوش هر برنامه در این صفحه قرار داده میشه و شما میتونید یک بار دیگر مراجعه بکنید و اگر دلتون خواست باز هم این تست ها رو برای خودتون انجام بدید. ممنون که همراه هستید با نردبان از شبکه رادیوی سلامت. سپاس از این که همچنان همراه هستید با برنامه نردبان، کاری از گروه سلامت روان شبکه رادیوی سلامت. کارشناس اولین برنامه ما جناب آقای دکتر علی اصغر اصغرنژاد فرید، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مدیر گروه بهداشت روان این دانشگاه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه نردبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم، آرزوی روز خوب و روزهای خوبی رو براتون دارم و امیدوارم که این بحث ما کمک بکنه که هموطنامون درک درستر و به تبعش یه تدبیر عاقلانه تری برای عزیزانشون برای خودشون داشته باشن و
انشالله
در واقع سوء تفاهمایی اگر وجود داره یا ابهامی که هست برطرف بشه و براشون مفید بشه.
بله ممنونم آقای دکتر اصغرنژاد. خدمت دوستان عرض کنم که آقای دکتر اشاره کردن به شاید سوء تفاهم، شاید ابهام. همه ما دوستان از واژه هوش در ذهن خودمون تعابیر بسیار متنوع و شاید بعضن حالا اشتباه و در هر صورت هر کسی از کلمه هوش برای خودش یک تعریفی داره. بارها بارها شد آقای دکتر اصغرنژاد که فردی رو با هوش خطاب کردیم، بچه‌ای رو با یک کار در زمره افرادی که هوش کمتری دارن قرار دادیم. پس هر کسی شاید خیلی از مسائل رو به هوش ربط میده و همطور که در ابتدای صحبتم عرض کردم تعاریف در این حیطه بسیار زیاده، اما دوست داریم از زبان شما یک تعریفی داشته باشیم در مورد هوش، که اینکه هوش به چه معناست.
ببینید من یه مقدمه کوچولو رو بگم تا بریم
سراغ تعریف.
از یک زمانی آموزش و پرورش تصمیم گرفت که به بچه‌ها یه آموزش همگانی بده. خب
درسته.
همه یه بچه‌هایی رو که مثلا تو سن 7 سالگی بودند ملزم کرد که برن سر کلاس درس بخونن. خب بچه‌ها که می‌رفتن سر کلاس درس بخونن، بعضیشون از عهده درس‌ها برمی‌مونن، بعضی‌ها بر نمی‌اومدن. به هر دلیلی توانایی که بتونن درس رو خوب یاد بگیرن نداشتن. خب دولت فرانسه به آدمی ماموریت داد که توی ابزاری تهیه کن، یه وسیله‌ای طراحی بکن که از قبل بتونیم تشخیص بدیم که اون بچه‌هایی که سختشون تو مدرسه درس بخونن یاد بگیرن شناسایی کنیم و بی خود وقت عمر و انرژی اونا رو، وقت عمر و انرژی معلم ها رو هدر ندیم واسه یه بچه ای که سختش یاد گرفتن. خب اون آدم یه فردی بود به نام بینه و اون آدم مأمور شد که یه ابزاری تهیه کنه. اولین تست هوشی که تهیه شد توسط بینه بود. خب بینه اولین مشکلی که داشت این بود که خب یه تعریفی باید بکنه از هوش. گرچه که از اون نخواسته بودن هوش رو تعریف کنه، فقط ازش خواسته بودن یه وسیله مثل یه متری که در اختیاره بالاخره مسئولین
یه عیاری در حقیقت برای سنجش توانایی این بچه ها.
آقا وزن این بچه اینقدره، قدش اینقدره، خب یه کمیتی عدد یه نمره ای هم بده که بفهمیم هوشش چقدره که بعد بر اساس اون تصمیم بگیریم این بره سر کلاس بشینه یا نه، حالا بره مدرسه استثنایی، حالا از اون بر مدرسه استثنایی تیز هوش بعدن راه افتاد مدرسه عقب مانده های ذهنی و اینها. و این داستان یه داستان خیلی طولانیه که از یه جایی خیلی شاید مثلا ساده شروع شد، بعد هرچی پیش رفت این هی عمر گسترش بده کرد. ولی به هر حال تعریفایی که وجود داره در رابطه با هوش میگن این که یه آدمی قدرت سازگاری با محیط داشته باشه، بتونه با شرط و وضعیت کنار بیاد، سازگار بشه. اساسا قدرت سازگاری یعنی ما بتونیم با محیطمون، شرایطمون، وضعیتمون یه جوری سازگار بشیم که اذیت نشیم، خودمون شرایطمون شرایط هی تو تنش، تو استرس، تو شرایط بد نباشه. قدرت سازگاری با محیط.
درسته.
البته شما ده ها تعریف از هوش بعدها بله. پیدا میکنید که همش هم مثلا ببینیم میگن که تفکر همگرا، تفکر واگرا. تفکر همگرا چیه؟ شما میبینید همه موجوداتی که پرواز میکنن بال دارن، از یه پشه گرفته تا یه عقاب بال داره، پس پرواز یعنی بال داشتن. خب وقتی بشر میخواد یه وسیله پرنده بسازه میاد چیکار میکنه؟ یه وسیله که بال داشته باشه طراحی میکنه. منتها اون هوش یا تفکر همگرا میگه که این بال متحرکه، یعنی بال باید حرکت بکنه که این موجودی که پرواز میکنه پرواز کنه. خب تمام تلاشایی که برای ساخت یک بال متحرکه آدم بتونه پرواز کنه صورت گرفت، همش با شکست مواجه شد. تا دو تا دوچرخه ساز نشستن یه وسیله طراحی کردن که بال ثابت، ببینید بال متحرک، بال ثابت، بال ثابت یعنی تفکر واگرا. شما شیء پرنده، حیوانی که پرواز میکنه رو میبینید تو وضعیتی که بالش ثابته، پس میشه یه وسیله طراحی کرد که بال ثابت داشته باشه. بال ثابت داشتن معمای پرواز رو حل میکنه. معمای پرواز که حل میشه چهره بشریت
تغییر
میکنه، یعنی بشر میتونه آسمان رو تسخیر کنه، میتونه از نظر نظامی، سیاسی، اقتصادی، علمی، از هر نظر دنیاش خیلی گسترش بده. پس ببین این قدرت تفکر واگراست که یه خلاقیت. خب خلاقیت چیه؟ هوش چیه؟ هوش میگن تفکر همگراست که شما بتونید شباهت ها رو ببینید. تفکر واگرا اون ویژگی‌های ویژه متفاوت. پس ببین به محضی که ما وارد بحث هوش میشیم میگیم خب هوش چیه، خلاقیت چیه، چه تعریفی از هوش میکنی، چه تعریفی از خلاقیت میکنی، بعد آیا آدمای باهوش همون آدمای خلاقن یا نه؟
این سوال پیش میاد اینجا.
آره.
درسته. بله.
آدمای خلاق آدمایی هستند یه ویژگی خاصی دارن، آدمای باهوش یه ویژگی خاصی دارن، بعضی آدما ممکن هم باهوش باشن هم خلاق باشن، ولی جوهره خلاقیت هوش
شاید برای خیلی از دوستان ما آقای دکتر اصغر نژاد عزیز این سوال پیش بیاد که افراد خلاق میتونن جزء افراد باهوش نباشن.
دقیقاً، یعنی شما خلاقیت یه بحث، ببین مثلا تو قد آدما نگاه کن، بعضی آدما ممکنه قدشون بلند باشه، بعضی قدشون کوتاه باشه، بعضی ممکنه چاق باشن، بعضی ممکنه لاغر باشن. ضرورتا همه آدمای قد بلند چاق نیستن، همه آدمای قد کوتاه هم لاغر نیستن.
درسته.
واقعیت اینه که وقتی قرار شد هوش رو اندازه‌گیری کنن بعد یه شاخصایی، یه ملاکایی داشته باشن. خب ملاکا رو چجوری میتونن تعریف کنن؟ مثلا می‌خوام ببینم یه بچه 3 ساله باهوش هست یا نیست، ازش سوال میکنیم تو پسری یا دختری؟ فرضون بر این که بچه 3 ساله باید بتونه تشخیص بده جنسیت خودش رو، 3 تا جمله میگیم بهش. میگیم چی؟ بیا این کتابو بگیر، ببر بده به مامانت، بیا اینجا بشین. خب اگر بیش از 75% بچه‌ها میتونستن این کارو انجام بدن، میگفتیم چی؟ این سواله برای این گروه سنی خوبه، یا مثلا سوالات دیگه، دو تا تصویر رو به بچه نشون میدادیم کدومش قشنگتره. اینا اون ماده های آزمون هوش بودن که بینه طراحی کرد. گفت من یه سری سوال طراحی میکنم، این سوالا ربطی به یادگیری نداشته باشه.
بسیار عالی.
و فرض من اینه که بچه های اون گروه سنی 75%شون 70%شون بتونند به اون سوال پاسخ درستی بدن. اگه 100%شون پاسخ درستی بدن، این سوال برای این سن
آسونه. بله.
اگر کمتر از مثلا 40-50%شون به این سوال جواب بدن، این سوال برای این گروه سنی سخته. در نتیجه یه سری سوال طراحی کرد. وقتی سوالاتو طراحی کرد، گفت مثلا اینا سوالات گروه سنی 5 سال است. خب اگر یه بچه‌ای به این سوالا جواب میداد، میگفت سن عقلیش میشه 5 سال. یه سری سوالات مربوط به گروه سنی 6 ساله بود. اگر بچه‌ها به این سوال جواب میدادن، سنش عقلیشون میشد 6 سال.
بله.
اگر به این سوالا جواب میدادن، سن عقلیشون میشد 7 سال. خب این بچه‌ها یه سن عقلی داشتن که به کمک این تستا به دست میاد و یک سن تقویمی. بله. ممکن یه بچه 6 سالش باشه، سوالات گروه سنی 8 ساله رو جواب بده. میگیم این بچه سن عقلیش 8 ساله، سن تقویمی 6 ساله.
بله.
بعد از اینجا یه معادله ای رو حساب کرد به نام IQ Intelligent Quotient، بهره هوش. بعد گفت سن عقلی این آدم اگر سن تقویمیش بیشتر باشه باهوش تره، اگه کمتر باشه کم هوش تر، اگه برابر باشه هوشش نرماله. بعد برای اینکه خورده در میاد گذر در صدش میکنیم. حالا شما فکر کن یه بچه 8 سالشه، 800 تقسیم بر 6 میشه چقدر؟ حدود 130 مثلا.
بله.
میگیم که آره این بچه‌ای که سن عقلیش 8 ساله، سن تقویمی 6 ساله، بهره هوشی 130. حالا برعکس کنید، فکر کن یه بچه‌ای که سن عقلیش 6 ساله، سن تقویمیش 8 ساله، یعنی بچه 8 ساله‌ای که سوالات گروه سنی 6 ساله رو جواب میده، پس میشه 600 تقسیم بر 8، حدود مثلا چند؟ 75.
بله، حدوداً. بله.
پس ببینید با یه معادله خیلی ساده، با یه فرمول خیلی ساده اومد یه عدد برای بهره هوشی این آدم تعریف کرد. اول اومد یه سری سوال طراحی کرد، سوالاتی که مربوط به این گروه سنی، اگر بچه به این سوالات جواب میداد، سن عقلیش میشد این گروه سنی. البته سال نه، ما. خب ببینید بچهای ما رشد میکنن. وقتی رشد میکنن، مثلا کنترل ادرار و مدفوعشون، مثلا اینکه سینخیز بره، بعد بشینه، بعد پاشه، بعد را بیفته و را رفتن رو یاد بگیره، یا مثلا حرف زدن، درک کلام، کلمه رو بفهمه، بتونه جواب شما رو بده. اینها یه مهارتایی که توی یک سنی، توی بازه زمانی اتفاق میفته. یعنی ما فرضمون بر اینه که یه بچه 6 ماهه بتونه مثلا 4 دست و پا را بره، یه بچه‌ای که 7-8 ماهشه بتونه مثلا در دیوار و صندلی رو مبل بگیره، بتونه روپا وایسه، یه بچه‌ای که بالای 1 سالش هست بتونه مثلا دستشو میگیری را بره و بعد بفهمه کلمه رو. بابا کو؟ وقتی کلمه بابا رو میشنوه بتونه سرش برگردونه به سمت بابا. بابا بزرگ کو؟ وقتی که صدا کلمه بابا بزرگ میشنوه بتونه عکس بابا بزرگشو. پس ببینید درک کلام، بیان کلامی، مهارت هایی که مهارت های خاص هر دور است. اگر بچه کسب کرده باشه، میگه بچه نرمالیه. خب بعضی بچه ها زودتر حرف زدن یاد میگیرن، بعضی دیرتر، بعضی بچه ها زودتر راه میفتن، بعضی بچه ها دیرتر. باز این تفاوت ها طبیعیه. یعنی اینجوری نیست اگر مثلا یه بچه 3 ساله دارم که خیلی سخت حرف میزنه و فقط 4 تا کلمه، 10 تا کلمه میتونه بگه، 50 تا کلمه رو میفهمه وقتی بهش میگم، بگم که نه این بچه کن ذهن عقب مونده است. این بچه ممکنه تأخیر ساده زبان داشته باشه که کاملا جبران میشه. پس خیلی خیلی باید احتیاط کنیم که نه، به خاطر این شاخصایی که وجود داره زود بچه‌مون رو باهوش یا خدای نکرده مثلا از نظر ذهنی عقب مانده تعریف بکنیم.
درسته.
چرا؟ چون اون بچه‌ای که بهش میزنیم کاملا رو دیدمون، نگاهمون، کاملا رو تعاملمون تأثیر میذاره. من یه تحقیقی رو خدمتتون عرض میکنم که یه جایی که از این بچه‌های بی سرپرست نگهداری میشد.
بله.
خب اومدن بچه‌ها رو دو گروه کردن، بچه یک دو ساله. از این بچه‌هایی که توی همین شیرخوارگاه